می‌بینیم برای ایران در این دوستی یا انتخاب؟
برای اتحادیه اروپا فاکتوری که داره عمل میکنه اینجوری در نظر میگیرم که ایران یک کشوریه با 80 میلیون اونم جمعیت جوان، جمعیت نسبتاً تحصیل کرده، جمعیتی که از این گرایش های ضد غربی در سایر کشورهای منطقه تقریبا گذشته و آن نگاه منفی و عقب نداره با اون چیزی که بعد از انقلاب اسلامی رایج شده بود پشت سر گذاشته و در این حال هم طور که گفته شد نیازهای عمده‌ای داره برای بازسازی خودش، پتانسیل بسیاری برای مثلا مناسبات اقتصادی داره، منابع غنی بسیاری داره در زیر زمینش، نیروی انسانی کار آمدی داره و اینی که با 13 کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط ایران، یعنی مرزهای با 13 تا کشور داره و به خصوص برای اروپا اهمیت داره که در مناطقی مثل قفقاز و آسیای میانه که یه موقعی حیات خلوت شوروی و الان هم حیات خلوت روسیه همچنان به شما میرن، از طریق ایران بیاد و بره و جاپا باز بکنه. نه تنها در این عرصه، یعنی که خب کلن هم سیاست ایران از نزدیکی به مسکو یه مقدار دور بشه و اتحادیه اروپا بتونه در این رقابت ژئوپلیتیکش با چین و با روسیه روی ایران بیش از پیش متکی بشه و ایران رو به سمت خودش جلب بکنه، ضمن اینه که خب ما در مورد مسائل منطقه هم فرض کنید ثبات در عراق، ثبات در سوریه، امکاناتی که ایران میتونه در ایجاد ثبات و صلح در افغانستان در اختیار اروپا قرار بده، عوامل مهمی هستند که اروپا نمیتونه به سادگی ازشون بگذره. اینه که ظرف این 4 سال واقعا چقدر راه باز بشه، به خصوص اون هسته سخت قدرت حاضر بشه که در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللیش تغییر ایجاد بکنه. میزان رأیی که فرض کنید آقای روحانی در این انتخابات میاره چقدر قدرت مانور بده که بتونه اون نگاه‌ها، سیاست‌های اون دستجات امنیتی و نظامی رو عقب بشونه. اینها همه میتونه در معادلات قدرت مربوط به اتحادیه اروپا و روسیه و چین در ایران هم نقش اساسی بازی بکنه. در ارتباط با روسیه برای اروپا مهمه که به منابع انرژیش و این وابستگی که قسمت به گاز روسیه داره هم تا حدودی تنوع بده، از این وابستگی در بیاد. یکی از امکانات بزرگ در این مسئله خب گاز ایرانه، با توجه به اینکه 16 تا 18 درصد منابع گازی دنیا در زیر زمین ایران خابیده، اینه که تو این عرصه هم بتونه اروپا روی ایران متکی بشه، از این امکانات استفاده بکنه، به نوعی متنوع بکنه اون ظرفیت ها و منابع انرژیشو. اینها هم مسائلیه که داره عمل میکنه در رابطه با نگاه اروپا به ایران.
شما به گاز ایران اشاره کردید به عنوان سوخت فسیلی، من میخوام یکم از این موضوع فاصله بگیرم. یکی از جاهایی که به هر حال ایران رو تبدیل به یک کشور ویژه در دنیا میکنه شرایط بکر انرژی هست و استفاده از انرژی های نو در ایران. تا الان فرانسه، آلمان و یه سری از کشورهای اسکاندیناوی رقابت هایی رو شروع کردن برای اینکه از این شرایط ایران استفاده کنن بعد از برجام. رئیس جمهور آینده در حوزه انرژی های نو چه چالش هایی با اروپا خواهد داشت؟
میشه گفت که شاید بشه یک سری فرصت ها در پیش رو داشته باشه، هم به اعتبار همونطور که شما اشاره کردید آفتاب وسیعی که این کشور داره و مناطق بادی بسیار گسترده‌ای تو ایران هستش، توده‌های زیستی میتونن در ایران استفاده بکنن، بسیاری از امکانات ایران وسیع داره. منتها باید یه مقدار این دید که چقدر فرهنگ اتکا به انرژی فسیلی در ایران، اتکایی که به نفت و گاز هست، از بین بره، جاش رو بخواد بده به انرژی تجدیدپذیر. اون هم به این اعتبار که هم امکاناتش هست و هم اینی که ببینیم که ما شهرهای بزرگ ما چجوری دارن در زیر بار آلودگی از استفاده از انرژی های فسیلی در و داغون میشن. اینها امکاناتیه که به خصوص اروپایی‌ها میتونن بیان و کمک کنن. اینی که خب آلمان فرض کنید داره 1/3 انرژی فعلیش رو، چیزی در حدود 2 برابر ایران، یعنی اگر ایران در حدود 70 تا 80 هزار مگاوات برق نیاز داره، آلمانی‌ها چیزی در برابر اینو دارن تولید میکنن و 1/3 از این از انرژی های بادیه. و خب همین امکانات، همین پیشرفت ها رو بخوان در ایران به کار بگیرن، اول که محدودیتی براش وجود نداره، تکنولوژی های نسبتاً ساده و در این حال پیشرفته، و چقدر کمک میتونه بکنه به ایران به عنوان ایجاد کار، یعنی اینکه در بازار کار ایران و اون پتانسیلی که ایجاد میکنه که جوانها و تعلیم ببینن و بیان و در این عرصه فعال بشن و اون موقع از این طریق حتی دست بزنه ایران به صدور انرژی غیر فسیلی، امکانات بسیاری رو در اختیار این رابطه قرار میده، این رابطه ایران و اروپا. ولی همونطور که گفته شد کمتر به این چیز اتکا شده، طوری که هنوز در ایران ما تولید انرژی فسیلیمون شاید به 100 مگاوات هم نمیرسه، یعنی در نظر بگیریم که 1/10 فرض کنید نیروگاه های بزرگی مثل 1000 مگاواتی مثل بوشهر ما در ایران انرژی جدید استفاده نمی کنیم یا تولید نمی کنیم. یعنی که چقدر در این سیاست دولت جدید آقای روحانی با توجه به مشکلاتی که این آلودگی محیط زیست به وجود آورده، از بین رفتن منابع زیستی ایران به وجود آورده، برن به طرف انرژی ها و بخوان روی امکانات کاری و ایجاد اشتغال هم در این رابطه فکر بکنند، اینها هم چالش های بزرگیه که اروپا بیشه گفت در یکی از محدود عرصه‌هایی که هیچ محدودیتی در این همکاری نداره با ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بسیار خوب، همراه هستید با ما با برنامه نیمه شب رادیو فردا. در این بخش از برنامه میزبان مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در نیویورک، و مهدی عربشاهی، مسئول پیشین دفتر تحکیم وحدت در واشنگتن هستیم. من خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. آقای محمدی، با اجازه آقای عربشاهی با شما بحث رو آغاز میکنیم. آقای خامنه ای میبینیم که پیامی به مناسبت انتخابات 29 اردیبهشت ماه منتشر میکنند، و ولی به آقای روحانی نه تنها تبریک گفته نشده در این پیام، بلکه اسم ایشون آورده نشده، و فکر میکنید که پیروز رو البته آقای خامنه ای مردم ایران خواندن پیروز این انتخابات رو، فکر میکنید که این به چه دلیل تبریکی به آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب نگفته رهبر ایران؟
اگر ما به 4 رئیس جمهوری که با آقای خامنه ای کار کردن تا امروز نگاه بکنیم، آقای خامنه ای روابط متفاوتی داشته با این 4 رئیس جمهور. آقای احمدی نژاد در دوره اول بالاخص رئیس جمهور محبوب ایشون بود و نوع صحبت هایی که آقای خامنه ای در مورد ایشون کرده کاملا از این امر حکایت میکنه. پیامی هم که آقای خامنه ای در سال 88 بعد از اعلام پیروزی آقای احمدی نژاد داد یک پیام حماسی است، در حالی که پیامی که برای آقای روحانی صادر شده یک پیام دستوری است. خیلی تفاوت در الفاظ هست. کاملا اون پیام سال 88 نشون میده که آقای خامنه‌ای به شعف اومده و خیلی خوشحاله. اون پیام یک کسی است که به عنوان کار بوروکراتیک داره انجام میده. اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم، به نظر من آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب آقای خامنه‌ای بوده در دور اول. آقای هاشمی رو عمدتاً ایشون رفیق خودش خطاب میکرد، عمدتاً در دور اول. در دور دوم قضایا به جای دیگه کشید. آقای روحانی رو آقای خامنه‌ای بیشتر به عنوان همکار بهش نگاه میکنه، به این خاطر هم روابط عمدتاً روابط رسمی است. آقای خاتمی هم یک همکار ناخواسته بود، چون در سال 76 آقای خامنه‌ای عمل نمیخواست که آقای خاتمی پیروز بشه. خب مردم رفتن و در اون دوره یک نه بزرگ گفتن. این انتخاباتی رو که دیروز انجام شد، من این رو نه بزرگ به آقای خامنه‌ای نمیدونم، ولی در سال 76 واقعا یک نه بزرگ بود، چون شب قبلش اعلام کرد آقای مهدوی کنی که نظر آقای خامنه‌ای آقای ناطق هست. بنابراین این روابط متفاوتی رو آقای خامنه‌ای در طی 4 رئیس جمهوری که آمدن و رفتن، روابط متفاوتی رو آقای خامنه‌ای با اینها تجربه کرده.
آقای عربشاهی، شما هم مهمان دیگر برنامه ما هستید. تبریک به هر حال رهبر جمهوری اسلامی ایران قبل از تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان در سال 88 برای آقای احمدی نژاد انتقادهای زیادی رو به دنبال داشت. بخشی از اعتراضات معترضان اساساً به این بود که قبل از اینکه تایید بشه انتخابات از سوی شورای نگهبان، آقای خامنه‌ای تبریک گفته ریاست جمهوری رو. تحلیل‌هایی هست الان که شاید به دلیل پرهیز از همون وضعیت تبریک گفته نشده به آقای روحانی، شما ارزیابیتون چیست؟
مجموعه رفتارهایی که آقای خامنه‌ای در این انتخابات داشتن، در واقع از قبل از انتخابات تا برسیم به این پیام، نشون میده که یعنی رفتارها به یه نوعی متناقض بودن. یعنی از یک طرف ما می‌بینیم میان در جایی که بحث در واقع سند بیستی رو مطرح میکنن، خیلی تند علیه دولت حرف میزنن و یک ملات خیلی خوبی رو فراهم میکنن برای کمپین رئیسی که بتونه روی نیروهای سنتی تر و مذهبی جامعه تاثیر بگذاره، علیه روحانی و آرایش رو کم بکنه. یک طرف اون رو میبینیم یا حتی صحبت از سیلی سختی خواهد شد که زده میشه به کسانی که قصد داشته باشن اغتشاشی بکنن. از طرف دیگه میبینیم میاد نزدیک انتخابات که هر چقدر که میشه صحبتهایشون نرمتر میشه، یعنی روز صحبتی که قبل از انتخابات داشتن و روز انتخابات داشتن خیلی اون تند و تیزی رو نداشت که بخواد مشخص علیه آقای روحانی باشه. ولی پیامی که امروز دادن این رو به نظر من نشون میده در مقایسه با همون، حالا چون دور دوم ها رو داریم مقایسه میکنیم، در مقایسه با همون 88 وقتی موشکافانه نگاه میکنیم، واقعا همونطور که محمدی هم گفت پیام ایشون در سال 88 خیلی پیام پرشور و هیجان زده ای هست، یعنی مشخص هست دقیقاً که خوشحالی و شادی و شعف خاصی دارن از این اتفاقی که افتاده و همون عجله رو هم داشتن. فکر نمی‌کنم حالا این تبریک که تبریک گفته نشده، مثلا اگر بعداً شورای نگهبان تایید بکنه پیامی بدن و تبریک بگن. این مشخص هست که این اتفاق که افتاده، به ویژه صحبت‌هایی که حسن روحانی در روزهای آخر کمپینش داشته و ادبیات و گفتار تندی که به کار برده، فکر نمی‌کنم مطلوب آقای خامنه‌ای بوده و به نوعی حتی خواسته این نارضایتی خودش رو تا حدی در این پیام نشون بده با ادبیاتی که به کار گرفته.
حالا اگر کمی بخوایم جزئی‌تر بشیم در آنچه که در این پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران آمده، آقای محمدی، آقای روحانی گفت که این رأی مردم رأی است بر پیروزی صلح به تنش و خشونت و اینکه ایران مسیر دور از خشونت رو برگزیده، اما می‌بینیم که در واقع پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران بر عزت ملی، رعایت حکمت در ارتباطات جهانی و به گفته ایشون اهتمام به اقتدار بین المللی تأکید شده و سفارش شده که باید رعایت بشه در دولت پیشرو. آیا اینها رو در مقابل هم بگذارید، میتونید به تحلیلی برسید در مورد تفاوت دیدگاه آقای روحانی و رهبر ایران در مورد ارتباط با جهان؟
ببینید، پیام آقای خامنه‌ای تا حدی دیپلماتیک هست، با گفتارهای دیگر ایشون تا حدودی فاصله داره. آقای خامنه‌ای معمولا وقتی که در مورد دنیا صحبت میکنه، رژیم جمهوری اسلامی رو یک رژیم انقلابی معرفی میکنه که اومده نظم جهانی رو به هم بزنه، اومده اختشاش ایجاد بکنه در شرایطی که در دنیا حاکم هست. در پیام ایشون خیلی سراغ اون نقاط انقلابی و بحث جبهه مقاومت و این گونه صحبت‌ها رو، سلطه و استکبار جهانی و اینها، نیومده در پیام. اما خب بحث از عزت هست، بحث از رابطه دو طرفه هست با دنیا، یه مقداری تعدیل شده تر هست نسبت به ادبیات معمول آقای خامنه‌ای، چون خواسته که یک نوعی حد وسط رو پیدا کنه بین نظرات خودش و نظرات آقای روحانی که کاملا با هم فاصله داره. اینا در دو قطب از لحاظ سیاست خارجی در دو قطب کاملا متفاوت با هم زندگی میکنن. آقای روحانی معتقد هست که باید با دنیا، بالاخص با ایالات متحده، تنش زدایی کرد، در برابر همسایگان باید کلن این تنش‌ها رو از میان برد، بلخص در رابطه با عربستان سعودی. در برابر اسرائیل هم آقای روحانی خب البته معتقد نیست که اسرائیل رو باید به رسمیت شناخت، اما در مقابل اعتقادی هم نداره که باید تحریک کرد. ایشون به صراحت هم در مناظره ها گفت که اون فرستادن موشک با پیام مرگ بر اسرائیل روش خیلی کار درستی نبوده در دوره برجام. مشخص هست که نظرات آقای روحانی هست که باید حتی در برابر اسرائیل هم تنش‌ها رو کم کرد، چون مشخص هست اگر کشور قرار هست به سرانجامی برسه، اشتغال ایجاد بشه، سرمایه‌گذاری انجام بشه، مردم به سر کار خودشون برگردن، کشور باید به سمت عادی سازی پیش بره. برای عادی سازی طبعاً باید روابط خارجی رو عادی سازی کرد، اما در مقابل خب آقای خامنه‌ای معتقد هست که برای بقای رژیم باید همچنان با دنیا جنگید، با غرب بالاخص باید جنگید، با اسرائیل رو باید از میان برد، با کشورهای منطقه هم ایشون من ندیدم جایی که صحبت از در دوستی وارد بشن، بالاخص با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی که خب همسایگان ایران هستن و باید یک رابطه مسالمت‌آمیز میان این کشورها برقرار بشه تا هم به نفع ایران هست هم به نفع کشورهای دیگر هست. خلاصه حرف اینه که دو تا قطب در دو قطب متفاوت با دو نوع تفکر متفاوت ما در سیاست خارجی مواجه هستیم.
آقای عربشاهی، شما چه فکر میکنید اون سیاست تنش زدایی آقای روحانی که بر اون تاکید میکنه، امروز هم در حضورش در برنامه تلویزیونی بر این تاکید کرد، بر پیروزی صلح بر تنش و خشونت، این رو در تناسب با پیامی که رهبر جمهوری اسلامی ایران داده به مناسبت انتخابات و بر اقتدار بین المللی و رعایت حکمت در ارتباطات جهانی تاکید میکنه، این رو در این تناسب چگونه ارزیابی میکنید شما؟
قطعا اختلاف نظر آقای روحانی و آقای خامنه‌ای در مورد سیاست خارجی در دور دوم شدیدتر از دور اول خواهد بود. دور اول به حال آقای خامنه‌ای هم تمایل داشت که تا حد این تنش‌زدایی رخ بده، مسئله تحریم ها به نقطه رسیده بود که نیاز داشتش که این تحریم ها با مذاکره برداشته بشه و تا یه جایی در واقع این مسیر با هم یکی بود، اما از یه جایی به بعد آقای روحانی و تیم آقای روحانی مایل هستن که این عادی سازی روابط با غرب و حالا به نوعی آمریکا به سمتی در واقع بیشتر پیش بره، به سمتی بره که روابط به جایی برسه که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام بشه و روابط دیپلماتیک حتی اگر امکانش بود برقرار بشه، که طبیعتاً اینها نقاط قرمزی هستش که آقای خامنه‌ای ترسیم کرده. من فکر می‌کنم تصور ایشون این هست که تا زمانی که زنده هستن نباید اجازه بدن که چنین اتفاقی بیفته. حالا طبیعتاً این اختلافات در جای دوم بیشتر میشه، در مورد مسائل منطقه‌ای هم ممکن اختلافات باشه، هرچند در نهایت در سیاست خارجی تصمیم‌گیر نهایی رهبری بوده و نیروهای نزدیک بهشون بودن، ولی من فکر می‌کنم این تنش‌ها رو به نوعی حداقل در پشت پرده خواهیم دید که شاید گاهی اوقات هم به صحبت‌هایی که درشون در انظار او میدارن هم کشیده بشه اختلاف نظرش.
شاید یه نکته دیگه در پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت انتخابات تأکید باشه در یکی از بندهای این پیام بر رعایت قشرهای ضعیف، مناطق فقیر، محرومان. خیلی یادآور سخنانی هست که آقای قالیباف یا آقای رئیسی در کمپین انتخاباتی خود رو مطرح میکنن، البته آقای روحانی هم در این موارد صحبت کرد، ولی ممکنه کسانی بگویند که تأکید روی برنامه‌های نامزدهای دیگری است که انتخابات رو به هر حال در شکست خوردن در پیام به مناسبت انتخاب یک نامزد دیگر. آقای محمدی، فکر میکنید که این حرف وارد میتونه باشه؟
من اینو چیز تازه‌ای نمیبینم. آقای خامنه‌ای برای بسیج لشکر بیکاران و کسانی که قرار هست از میان اونها برای سازمان سرکوب استخدام نیرو صورت بگیره، معمولا در خطابه هاشون سمت اونها رو میگیرن، یعنی این رگی پوپولیستی رو ما همیشه در صحبت های آقای خامنه‌ای دیدیم و بالاخص برای مقابله با وضعیت موجود، ایشون چون خودشون انقلابی میخواد معرفی کنه، در عرصه دنیا انقلابی بودن به معنای تنش زایی هست، مداخله خارجی هست، کمک به گروه‌هایی که علیه امریکا می‌جنگن. در عرصه داخلی انقلابی بودن آقای خامنه‌ای و نزدیکانش به معنای این هست که طرف محرومان رو بگیره. البته در واقع آقای خامنه‌ای سالی 20 میلیون تومان که چیزی کمتر از حدود 5000 دلار میشه به محرومان کمک می‌کنه در آخر سال، عملاً چیزی وجود نداره ها، ولی به عنوان شعار آقای خامنه‌ای همیشه صحبت از محرومان و مستضعفان کرده. در این انتخابات هم حتی قبلش تأکید ایشون بود برای اینکه باید نامزدها به معیشت مردم بیشتر توجه داشته باشن. یه در واقع یک ابزاری است در دست آقای خامنه‌ای برای اینکه دولت‌های موجود رو ازشون حساب کشی کنه. خیلی جالب هست که آقای خامنه‌ای معمولاً در این حساب کشی‌ها خودش رو یک شهروند معمولی به حساب میاره، در حالی که تعیین سیاست‌های کشور، تعیین قوانین کشور همه تحت نظر ایشون انجام میشه، اما ایشون در مقام یک شهروند عادی نیسته و از دولت حساب کشی میکنه، گویی که خودش قرار نیست که به هیچ حسابی پاسخ بده.
آقای عربشاهی، در پیامی که در سال 88 رهبر ایران برای پیروزی محمود احمدی نژاد در واقع اون در این پیام رو تبریک گفت، از همه نامزدهای رقیب علاوه بر مردم، آقای خامنه‌ای خواست که یک پارچه از آقای احمدی نژاد حمایت کنند و به او کمک کنند. چنین توصیه‌ای رو نه به رقبای نامزدهای رقیب آقای روحانی در این بیانیه امسال می‌بینیم، در پیام امسال می‌بینیم، و نه به مردم. این رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب یک نکته که قابل ذکر است، من تا لحظه که اخبار رو پیگیری کردم یه تنها پیامی که از آقای رئیسی به عنوان کاندیدای اصلی شکست خورده در انتخابات منتشر شده، پیامی هستش که ایشون هم در اون پیام تبریکی به آقای روحانی نگفتن، چون رسم هست که کاندیدایی که شکست می‌خوره در انتخابات جمهوری اسلامی خیلی زود تبریک میگه که تنش‌های احتمالاً به وجود نیاد. فقط تنها موردی که این اتفاق نیفتاد سال 88 بود که خب کاندیدایی که طبق نتایج اعلامی بازنده اعلام شده بودن اعتراض جدی داشتن به انتخابات و تا آخر هم حاضر نشدن که بپذیرن.
آقای رئیسی هم البته به یک سری تخلفات اشاره کردن تو پیامشون.
بله، در همین رو می‌خواستم بگم که پیامی که آقای رئیسی دارن درش از دو تا نکته تاکید کردن. یکی این هستش که از بد اخلاقی‌های انتخاباتی و تخلفات آشکار گفتن، و دیگه اینکه از رأی 16 میلیونی که این رأی سرمایه میشه برای ایشون به عنوان حامی مستضعفین که بخون برای مبارزه با فساد و تبعیض استفاده کنن. خب پای جریان اصولگرایی و هسته سخت قدرت در ایران تقریبا با همه نیروهایی که داشتش سعی کرد پایگاه اجتماعی مشخصی رو سمت خودش بکشه. ما میدونیم یه بخشی از این 15 میلیون 16 میلیون رأی آقای رئیسی بخشی هستش که برای حامیان ایدئولوژیک نظام هستن. این بخش به هر حال یه بخشی که تقریبا رقمش ثابت هست و اینها تنها شانسی که دارن بتونن به یه نقطه‌ای برسن که اگر روزی در یک انتخاباتی پیروز بشن این است که از سایر پایگاه‌های اجتماعی رو یارگیری بکنن. مهمترین هدفشون هم تو در این انتخابات نشون داد اقشاری هستن که ممکنه کم درآمدتر بشن، اگرچه انتخابات دیروز نشون داد که خیلی از اینها هم در واقع در رأی‌گیری با ترفندهای تبلیغاتی که اینا داشتن همراهی نکردن و رأیشون رو به آقای رئیسی ندادن. ولی خب قطعا این روند رو ادامه خواهند داد در 4 سال آینده، به ویژه که مشکلات اقتصادی فراوان هست و مهمترین نقطه‌ای که میشه ضربه زد به دولت و زیر فشارش گذاشت از نظر اونها همین مسئله هست.
آقای محمدی، آقای عربشاهی اشاره کردن به بیانیه آقای رئیسی و اون 16 میلیون رأی که آقای رئیسی روش تاکید کردن به عنوان سرمایه. سرمایه آقای روحانی چیست؟ رأی بیشتر آقای روحانی در این دوره نسبت به دوره قبل ریاست جمهوری خودش به دست آورده و حالا با این پیامی که رهبر ایران داده فکر می‌کنید که اون رأی بتونه کمک بکنه با آقای روحانی که اهدافی رو که در موردش وعده داده به رأی دهندگان پیش ببره؟
فاصله رأی چندان نیست، یعنی از 51% به حدود 57% رسیده و این به نظر من نمیاد که سرمایه چندانی باشه. اصلا آقای روحانی گفتن در کارزارهای انتخاباتی که اگر رأی بیشتری رو داشته باشن خب از اهرم فشار بیشتری برخوردار خواهند بود، اما خیلی بعید هست. علت چندین هست که ما معمولا در دور دوم رؤسای جمهور رو در ایران
خب ما ظاهرن ارتباط تلفنیمون قطع شد. من از اتاق فهمام باید بپرسم که آیا با هر دو مهمان برنامه ارتباط با قطع شد یا با یکی از مهمانان برنامه. آقای عربشاهی از واشنگتن رو همچنان روی خط ارتباط تلفنی داریم، ارتباطمون با آقای محمدی قطع شده. آقای عربشاهی، بد نیست که همین بحث رو با هم ادامه بدیم. رأی بیشتر آقای روحانی، شما اشاره کردید به آنچه که آقای رئیسی گفته بود به عنوان سرمایه، حالا این رأی 16 میلیونی که به دست آورده، فکر می‌کنید این رأی بیشتر با آقای روحانی چه کمکی بکنه؟ وقتمون کوتاه است، بفهمید که این رأی می‌تونه کمکی بکنه ایشون پیشبرد اهداف خودش رو داشته باشه. خب مثل اینکه سوالات من رو هم همکار مهمان برنامه نشنیدن، چون آقای عربشاهی هم متاسفانه تماس ارتباط تلفنیشون با ما قطع شد و اشکالات فنی برای تلفن‌های ما از پراگ به آمریکا، واشنگتن و نیویورک پیش آمده. من باید ببینم که همکارانم آیا موفق میشن که بار دیگر مهمانان برنامه‌مون رو در دقایق کوتاهی که برامون باقی مونده از این برنامه روی خط بیارن یا نه. تا موقع به شما یادآوری می‌کنم که شما علاوه بر اینکه رادیو فردا رو در 24 ساعت شبانه روز میتونید بشنوید، میتونید به radiofarda.com هم همچنان در 24 ساعت شبانه روز مراجعه بکنید. همکاران من دقیقه به دقیقه آپدیت میکنن، به روز میکنن وبسایت رو و شما میتونید آخرین خبرهای انتخابات مرتبط با پیروزی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب و اخبار مرتبط با اون رو دنبال بکنید. ظاهراً تعدادی از تلفن‌های شما که با ما تماس گرفتید در این روزهای منتهی به انتخابات و پس از انتخابات آماده است که با هم بشنویم.
من می‌خواستم بگم و رابطه به این زورگویی نکنیم. یه پیام از خاتمی اومد، 25 میلیون مردم رفتن پای صندوقای رای، با همه بسیجی و با همه بسیج شدن نیرو و فلان رای بگیرن برای آقای رئیسی، نتونستن. پس مردم رو اذیت نکنی، ما از رضای خدا و این کشورها آشتی کنی، بگذارید مردم اقتصاد مردم درست بشه. آخه مردم تا کی بکشن دست شماها؟ آخه نمیدونم شما توی این انقلاب چی به مردم دارین و مردم طلب دارین.
جناب آقای روحانی، پیروزی امروز ده تبریک میگم. به خدا به هیچ وقت به اندازه امروز خوشحال نشدم. حالا امیدوارم که سان به ما ضعیف و ضعفای هرمزگان برسید.
پیام های زیادی از این دست از طرف شما شنوندگان رادیو فردا به دست ما رسیده، همکارانم اونها رو کم کم آماده پخش میکنن و ما در فواصلی که فرصت هست بین برنامه حتما صدای خوب شما رو پخش خواهیم کرد. یادآوری میکنم که radiofarda.com وبسایت ما هست، میتونید در 24 ساعت شبانه روز مراجعه کنید. من فهیمه خضری هستم، با شما در پایان این مجله نیمه شب خداحافظی میکنم.